بالگر خواهد تونست بر نظام اسلامی و ملت ایران فائق بیاد، امروز برای مقابله سیاسی و امنیتی با جمهوری اسلامی خودش رو محتاج به یک ائتلاف بزرگ از ده‌ها دولت معاند یا مرعوب می‌بینه و البته باز هم در رویارویی شکست خواهد خورد. من فکر کنم تفسیر روشنی بود از تغییراتی که در موازنه قدرت بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکایی‌ها در طول 4 دهه اخیر اتفاق افتاده. ارزیابی شما از این میدان رقابت بین ایران و آمریکا به خصوص در منطقه غرب آسیا و دست برتری که ما در حوزه محیط پیرامونیمون پیدا کردیم چی هست و پیشبینیتون از آینده تحولات و روند قدرت به خصوص کشورهای بزرگ سلطه‌گر که در منطقه ما حضور دارن چی هست؟ بفرمایید.
در آغاز پیروزی انقلاب اسلامی وقتی که ما صحبت از استقلال کردیم خیلی ها تو دنیا مسخره کردن، گفتن که مگه امکان داره استقلال، برای اینکه دو قدرت بزرگ در دنیا در یک توافق نانوشته همه دنیا رو بین خودشون تقسیم کردن و هیچ ملتی امکان نداره به حیات سیاسی اجتماعی خودش ادامه بده مگر اینکه زیر چتر یکی از این دو قدرت باشه. شما چطور میایید میگید استقلال؟ حتی تو داخل کشور خودمون یه دی واقعا به ما اعتراض میکردن، میگفتن مگه امکان داره. حالا نهایتا بعضی ها میگفتن که مثلا ما با امریکا کنار بیایم در مقابل شوروی، بعضی میگفتن با شوروی کنار بیایم مقابل آمریکا، که خب این قضیه پذیرفتنی نبود. اما یه اتفاق عجیبی افتاد و اون اتفاق عجیب این بودش که برای اولین بار تو دنیا امریکا و شوروی علیه ما متحد شدن. یعنی در هیچ جای دنیا شما سراغ ندارید که امریکا و شوروی علیه یه جریانی متحد شده باشن، ولی در ایران این اتفاق افتاد، زیرا که ایران آغاز کننده یک دوران جدید، یک نظام، یک فرهنگ که جدید بود که کل ساختار جهانی رو به هم میزد. اینو شاید خیلی از مردم ما هم اونچنون که باید شاید متوجه نبودن، ولی خب محققین و پژوهشگران که گوشه و کنار دنیا نشستن قضایا رو رصد میکنن، اونا متوجه شدن که مارکسیسم و سرمایه‌داری دیگه ظرفیتی برای ماندن ندارن. حالا جالبه برای شما عرض کنم که در 10 سال گذشته تا اونجا که من اطلاع دارم اقلن 20 کتاب در امریکا درباره پایان امریکا کتاب نوشتن، مثلا کتابی به تحت عنوان مثلا پایان عصر امریکا، امریکا در سراشیبی گمرا، کتاب مکافات هستش که یکی از نویسنده‌های معروف نوشته و سقوط امریکا رو مقایسه کرده با سقوط امپراتوری روم و مرگ غرب. از این کتاب متعدد تو امریکا منتشر شده و به طور قطع اونها مرگ نظام سلطه امریکایی رو پیشبینی کردن. حالا اما طبیعی است که دولت امریکا به هیچ عنوان این حرفا رو نپذیره. چرا؟ برای اینکه تنها متعلق به خودش نیست. یعنی همین امروز دولت امریکا تصمیم بگیره بیاد روابطش با ایران عادی بکنه، اجازه نداره. یعنی بسیاری از دولت‌های دنیا با امریکا رو در رو میشن، مقابله میکنن. بنابراین امریکا امروز در واقع به نیابت از تعدادی از دولت‌های دیگر دنیا در مقابل ما میسه، خودش هم از حبته، ولی میخوام میگم خودش به تنهایی نیست، به نوعی باز نانوشته یک مجموعه‌ای در جهان رو داره نمایندگی میکنه، هم به لحاظ سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و فکری. این مهمه. حالا جمهوری اسلامی در مقابل این ایستاده، یعنی جمهوری اسلامی هم نه تنها به عنوان یک دولت بلکه به عنوان یک قدرتی که داره تعریف جدیدی از قدرت و دولت و نظام در دنیا ارائه میکنه. اما امریکایی‌ها باز در مقابل این قضیه ایستادن، برای که اونا هم تئوری سازی بکنن اومدن نظریه پایان تاریخ رو مطرح کردن. آقای فوکویاما در واقع خواست چی بگه؟ خواست بگه که اسلام میخواهد اعلام پایان تاریخ بکنه، ولی ما قبل از اینکه اسلام این کار بکنه ما میگیم لیبرالیسم پایان تاریخه. و جالبه که اخیراً خود آقای فوکویاما اعتراف کرد، گفتش که حالا خیلی ساده که آقا من نفهمیدم چه گفتم، یه چیزی بی خودی گفتم، سر هم بافتم و نخه پایان تاریخی در کار نیست و داستان چیز دیگری است خلاصش. خب این خیلی موضوع مهمیه، یعنی ما این مسائل رو خیلی ساده از کنارش رد میشیم. من اینجا یه جمله رو تو پرانتز عرض کنم، خطاب به عزیزان جوانم به خصوص، دانشجویان، محصلین، برای نسل جوان که مسائل رو یه مقداری عمیق‌تر، دقیق‌تر، بنیادی‌تر ببینن. یعنی دستاوردهای انقلاب اسلامی رو فقط به مسائل داخلی و مسائل مادی و مسائل فردی خلاصه نکنن. ما واقعا در دنیا تغییرات بزرگی رو به وجود آوردیم، نه اینکه به وجود خواهیم آورد، به وجود آوردیم ما تو دنیا. و برن و اینو ببینن. مثلا حالا این البته خیلی خیلی کوچیکه، یه مسئله من فقط به خاطر که به ذهن من باید تقریب بکنه، اتفاقاتی که تو نیجریه افتاده که مثلا دولت وایساده در مقابل یه گروه شیعه که نه دایره حکومت دارن نه دایره سرزمین دارن، هیچی ندارن، فقط میخوان و شروع کرد به قتل عام شیعیان. چرا؟ به نمایندگی از کی داره این کار بکنه؟ و البته ده ها جریان دیگه از طالبان شروع میشه تا داعش. از سال 1364 CIA، MI6، سازمان های اطلاعاتی فرانسه، آلمان، اینا شروع کردن به یه حرکت متحد در کل دنیا با شعار شیعه کافر. اینا به جنگ اسلام اومدن و دارن ادامه میدن که کاراش مفهد. حالا و این کار ادامه خواهند داد، اینطور نیست که حالا بگیم متوقف. و اگه تو جریان داعش شکست خوردن، طرح رو به گونه دیگه حتما ادامه خواهند داد. این تردید طبیعی هم هست. چرا؟ برای که ما میگوییم میخوایم این نظام رو نابود کنیم، خب طبیعیه که اونم وایست در مقابل ما. یعنی چه امره؟ من اصلا رفتار آمریکایی‌ها رو غیر طبیعی نمیدونم. طبیعت بشر دفاع از خودشه. حال ولو ممکنه این دفاع خیلی غیر منطقی، غیر واقع بینانه و خیلی غلط انجام بگیره، ولی به هر حال او برای دفاع از خودش این کار میکنه. حالا یه نکته‌ای که بسیار حائز اهمیته تو این بخش من باید مستقر بشم اینه: ما میریم تو دنیا به هر حال به عنوان یک فرهنگ جدید، یک نظام جدید به هر حال صحبت بکنیم. اونها برمیگردن به پشت سر ما داخل کشور رو نگاه میکنن و در اون صورت به صحبت‌های ما اعتنا میکنن. و لذا من از همینجا عرض میکنم، به صراحت عرض میکنم و واقعا مسئولیت مسئولان ما در همه سطوح آموزشی، پژوهشی، سیاسی، فرهنگی، نظامی، امنیتی بسیار بسیار سنگینه. و اگر به مسئولیتشون اونچنان که رسالت تاریخی ما اقتضا میکنه، همونطور که مقام معظم رهبری تو گام دوم چندین بار به صراحت گفتن اینها خیانت است، اگر چنانچه در خدمات خودشون، در وظایف خودشون کوتاهی و سهل‌انگاری بکنن. چرا؟ برای اینکه میلیون‌ها انسان و چه بسا بالای صدها میلیون انسان امیدشون به آینده انقلاب اسلامی است که ایران حامی و پشتیبان اصلیشه. به صراحت به من گفتن بعضی از مردم کشورهای دیگه که ما تنها امیدمون ایرانه. و این نکته بسیار مهمه. یعنی من اگه به یه جمله بگم، بگم گام دوم فقط رو دوش مسئولینه که در هر سطحی از پایین‌ترین سطوح تا بالاترین سطوح مسئول، اتمام حجت الهیست بر اونها. همانطور که وصیت نامه حضرت امام هم اتمام حجت الهیست بر ما. من این جمله رو چندین بار گفتم، یه بارم توی این برنامه بگم، وصیت نامه حضرت امام خیلی از ماها رو میبره به جهنم. چرا؟ برای اینکه در روز قیامت به ما میگن مگه این حرفا رو امام به شما نزد؟ چرا عمل نکردید؟ چرا گوش نکردید؟ چرا توجه نکردید؟ یکی از مسئولین ما میره به عراق، میره خدمت مقام اجتهاد بزرگ، مجتهد بزرگ آقای سیستانی. بعد از اینکه صحبتش تمام میشه میگه حضرت آیت الله شما یه توصیه‌ای برای مقامات ایران دارید؟ ایشون میگه جدی میگید؟ میگه که بله بفرمایید. میگه برید به این وصیت ما عمل کنید.
بسیار ممنونم آقای دکتر منصوری. به حوزه سیاست داخلی رسید بحث ما و اون جمله معروف در روابط بین الملل که سیاست خارجی امتداد سیاست داخلی است و موفقیت ما در حوزه سیاست خارجی مون تا حدی، حد البته زیادی، مرهون ارائه‌گوی کارآمد از نظام در داخل هست. یکی از حوزه‌های فعالیت مسئولین که مرتبط با سیاست خارجی هست بحث مرزبندی با دشمن هست که در منشور گام دوم انقلاب هم به اون اشاره شده. به نظر میرسه مرزبندی با دشمن معطوف به یک تجربه سنگین تاریخی از دخالت‌های خارجی هست و نیازی هست که نیروهای سیاسی ما، جریانات و احزاب پرنفوذ ما رو این حوزه تمرکز داشته باشن و مرزبندی خودشون رو با دشمن تعریف کنن. جناب مظفرپور، ارزیابی شما از این حوزه چیست و احیانا اگر فکتی، داده تاریخی که دال بر نفوذ و دخالت خارجی ها در امور داخلی ما هست و به حسب اون ما امروز بار دیگر نیازمند مرور و بازخوانی جدی اون هستیم برای پرهیز از اشتباهات گذشته، شما اشاره بفرمایید و اهمیت مرزبندی با دشمن رو بهش بپردازید. در خدمت شما هست.
اهمیت مرزبندی با دشمن ریشه در معارف دینی ما و حتی نص صریح قرآن داره که میگه که تا میتونید از کفار، یعنی سران کفر، نه ادهی که حالا در جاهلیت بسن، از کفار دوری کنید. به محض اینکه یک ذره دل ببندید به اونها و امید پیدا بکنید، خیلی راحت باهاتون ارتباط میگیرن و بعد دیگه اونها مدیریت تو میکنن، نمیتونید که اصلا از دستشون در برید. به قول خودمون در تاریخ هم نگاه بکنیم، امام موفق ترین آدم بود در برابر خارجی ها. چرا؟ چون به هیچ وجه اصلا قبول نمیکرد که اینها بتونن برای بشر نسخه بدن. معتقد بود نسخه بشر در دینیه که بهش قائله در اسلامه و باید فقط به اون ملزم باشه. شما تو همین اسنادی که بعضن حالا تو گوشه و کنار منتشر میشه، حتی اسنادی من اخیرا دیدم از آرشیو ملی بریتانیا درباره نشست های کابینه بریتانیا زمان انقلاب مطرح شده بود و اون بحبوحه انقلاب، اینا نشون میده که اینا هر کاری کرده بودن نتونسته بودن به امام نفوذ بکنن، چون اصلا امام اصلا اینا راه نداده بود. امام معتقد و اینا دنبال شیطنتن، دنبال اون چیزی که ما هستیم نیستن. به همین خاطر سعی کرده بودن، گفته بودن حالا بریم مثلا با قطب‌زاده ارتباط بگیریم یا با بنی صدر ارتباط بگیریم، کسایی که میشه بهشون نفوذ کرد، میشه بهشون امید داشت. البته اونا این عدم ارتباط گیری امام رو تو ادبیات خودشون تفسیر میکنن، حالا یا میخوام بگن دوگمه طرف یا همین ادبیات که اصلا مهم نیست بهشون بگن. یعنی خطری که ما رو تهدید میکنه این که ما مرعوب ادبیات اونا بشیم، مثلا به ما بگن افراطی، خیلی هم مهم نیست بگن، چون اصلا اتفاقا نقطه قوت ما اینه، چون نمیتونن تحلیلمون کنن ما رو مثلا میذارن کنار القاعده، فکر میکنن ما القاعده ایم. این نقطه ضعف اونهاست. ولی این باید بست هم پیدا بکنه، مخصوصا برای دهه دوم انقلاب، که ما بدونیم که اصلا اسلام و کفر روابطشون و روابط درونیش اینها کاملا فرق داره. مؤمن و کافر کاملا توی فضای دیگه ای زندگی میکنن. به همین خاطر اگه بخوایم بریم در قالب معادلات اونها، فقط خودمون رو اذیت میکنیم و تعلق به اسلاممون از دست میدیم. شما ببینید مشکل اصلی که الان تو اقتصاد ما هست اینه که ادعی میخوان اقتصاد غربی رو بیان تو این کشور پیاده بکنن، در حالی که اصلا این برای این جامعه اسلامی نوشته نشده. جامعه اسلامی در این مرحله جامعه نیست که بگیم همه تو مردم مثلا همه حقوق هم دیگر رعایت میکنن این مسائل، نه، جامعه ایه که فی نفسه یک اعتقاد اجمالی به عالم غیب داره، این رفتارش در قالب سرمایه‌داری نمیگنجه. من یک حرفی داشتم بعضی دوستان میزدم، بعضی باورم نمیکردن، این موزه میگرفتن. گفتم همین اختشاشات دیماه رو نگاه بکنید، دیماه 96، اتفاقا من فکر میکنم این نشان دهنده انقلابی بودن جامعه است. این با اختشاشات 88 کامل فرق داره. الگوهای سرمایه‌داری رو به زور می‌خوایم به مردم تحمیل بکنیم که نیازمند اینه که اختلاف طبقاتی به وجود بیاد، هر طبقه‌ای برای خودش یک مصرف معین قائل باشه و بپذیره که در این حد ارزش داره، متناسب با اون پولی که به دست میاره ارزش داره. این کاملا در برخلاف آموزهای اسلام است و آموزهایی که امام میادمون داد که من یه موی شما کوخنشینان رو به هزارت از این کاخنشینان نمیدم. این تعارض خودش رو تو جامعه نشون میده، مردم بر نمیتابن این معادلات رو. ما در طراحی و اون الگوی ایجابی که از این به بعد باید برای کشور تدوین بکنیم، این رو باید داشته باشیم، مد نظر داشته باشیم و بدونیم که جهان هم به صورت اجمالی، نمیگم حالا همه تو دنیا همه مسلمان شدن، نه، ولی جهان به سمت بازگشت ادیان داره پیش میره. یعنی اون حرفای 3-4 دهه پیش که دوره دین گذشت و اینها دیگه، اون حرفا تموم شده. یه استاد بزرگواری تعریف میکرد، میگفت که مثلا 40-50 سال پیش من میرفتم همایشای علمی، اصلا حتی در حد شوخی دوستانه با بغل دستی دم نمیشد اسم دینو بیاری. الان چندین نشریه هست همه در مورد علم و دین دارن بررسی میکنن. شما جایزه تمپلتون بعد جایزه نوبل برترین جایزه علمی جهانه، به چه موضوعی تعلق گرفته؟ موضوع علم و دین. یعنی همون کسایی که یک روز دین رو داشتن میکوبیدن و تحقیر میکردن، حالا خودشون طرفدار شدن. البته نه اینکه اون سرانشون نگران دین باشن، نگران خودشون هستن، میبینن حالا که نمیشه در برابر دین خیلی استقامت کرد، پس حداقل یه جور مهارش کنیم.
بسیار ممنونم، به نکته خوبی اشاره کردی در انتهای گفتگومون، و اون این که در دوره‌ای که دین به گوشه وانهاده شده بود، انقلابی دینی در ایران رخ داد که تحولات منطقه‌ای و جهانی رو تحت شعاع قرار داد. بسیار سپاسگزارم از جناب دکتر جواد منصوری، کارشناس ارشد مسائل سیاسی و سفیر اسبق ایران در چین، و جناب دکتر محمد مظفرپور، کارشناس مسائل بین‌الملل و مترجم. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، برنامه سیاستنامه رو شنیدید، ویژه تبیین بیانیه گام دوم انقلاب. از اینکه ما رو همراهی کردید بی‌نهایت سپاسگزارم. شما میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 نظرات و دیدگاه‌های خودتون رو با ما در میون بذارید. برای شما اوقات خوشی رو آرزو می‌کنم. وقت بخیر، خدا نگهدار.
اینجا ایران، تهران و استودیوی پخش شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها.
سر شوری دارم، امشب در دل نوری دارم، باز امشب در آج آسمانم باشد رازی با ستارگانم، امشب یک سر
با پخش اجرای زیبای محمد اصفهانی اوج آسمان ها. بنده هم اینطور این نوبت کار رو به اتمام میرسونم. شاید شبی آنچنان آرام گرفتیم که دیدار صبح فردا برای من ممکن نشد، پس به امید فرداها محبت های من را ذخیره نکنیم. همراهان رادیو گفتگو، بنده رضا پالوانه به همراه همکارانم تهیه کننده محمد جوادی نژاد صدا بردار مهندس مهدی اسلامی و هماهنگی روح الله روزبهانی. از حضور همه شما خداحافظی. منم شامگاه جمعه بسیار خوبی رو براتون آرزومندم. ضمن اینکه دعوت میکنم با همکارانم در بخش سوم برنامه رادیو گفتگو همراه باشید. همکار خوبم جناب آقای هادی اسدی اجرای برنامه رو در نوبت سوم به عهده میگیرند. یا حق، خداحافظ.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
به نام خاتمکار بال پروانه ها، هموطنان عزیز، شنوندگان گرانقدر، سلام. با بخش سوم برنامه ها از این لحظه تا ساعت 6 صبح در کنار شما هستیم به امید همراهیتون. متشکرم از همکاران خوب و پرتلاشم، از آقای رضا پالوانی عزیز گوینده بخش دوم برنامه ها، و با افتخار در خدمت شما این با اعلام ساعت 22 اولین برنامه آهوانه رو بشنوید.
آهوانه، جهان را به پستی بلندی توی، ندانم چه‌ای هرچه هستی توی. درود بر یکایی که شما شنوندگان خوب شبکه گفتگو، شبی دیگر و با آهوانی دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم به اتفاق کارشناس برنامه و میهمان برنامه، و میپردازیم به موسیقی نواحی مختلف ایران، و این بار نیز میپردازیم به مجموعه ها و منظومه خوانی هایی که در مناطق مختلف اجرا میشه. ابتدا سلام عرض میکنم و خوش آمد عرض میکنم حضور میهمان خوب برنامه جناب آقای رضا دیو سالار. خیلی خوش آمدید به برنامه ما جناب آقای دیو سالار. همینطور خدمت جناب آقای عبدالرضا مجدی، کارشناس برنامه‌مون، سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
بسیار متشکرم. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز و مهمان محترم برنامه جناب آقای دیو سالار.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت همه همیهنان عزیزم و حضرت عالی سرکار خانم وزیری، مجری کارشناس محترم، و جناب آقای مجدی، کارشناس محترم برنامه. امیدوارم که گفتگوی باشه که مورد توجه همیهنان عزیزمون قرار بگیره.
بله، ما هم این آرزو رو داریم. اجازه بفرمایید در ابتدا